سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا و برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدین. در این 1.5 ساعت نخست آغاز برنامه، مشروع خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های مهمی از اقصانقاط جهان که شامل افغانستان، امریکا و مطلب مهم بین المللی است تقدیم می شود. و تعقیب آن شما شنونده گفت و شنود خبر اتر خواهد بود. پیش از این که او موضوع بحث خبر اتر را بشنوید، برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
محکوم کردن حمله انتحاری در کابل توسط رئیس جمهور کرزی، تحریم خبرهای دهشت افغانان در انتخابات، صدر اعظم جدید هند مراسم تألیف خود را به جا آورد و ناظرین بین المللی از انتخابات اوکراین استقبال کردند.
سفر رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و فراهم نشدن زمینه ملاقات بین حامد کرزی و براک اوباما موضوع بحثی است که دیدگاه‌های متفاوت را در افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه افغانستان در این باره اظهار نظری داشته است که در گزارشی خواهید شنید. برنده آشکار انتخابات ریاست جمهوری اوکراین امیدوار است که با رهبر روسیه در اواسط ماه جون ملاقات کند و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ظرف چند روز آینده استراتژی پالیسی خارجی خود را اعلام خواهد کرد. در برنامه گفت و شنود خبر اتر در مورد سفر رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و ملاقات نکردن با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بحث می شود. لطفاً به مشروع خبرها در آغاز برنامه توجه بفرمایید.
با عرض سلام و شام همه شما بخیر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری بر موتر حامل سربازان اردوی ملی را در شهر کابل تقبیح کرد. وزارت داخل افغانستان می گوید که در حمله انتحاری دو افسر اردوی ملی کشته شده و کم از کم 9 تن مجروح شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز رقم کشته شدگان را تایید کرد و گفت که حمله کننده بر یک موترسایکل سوار بود. در یک رویداد دیگر، انفجار یک ماین کنار جاده در منطقه خیرخانه ولسوالی قادس ولایت بادغیس 2 پلیس را کشت و 3 پلیس دیگر را مجروح ساخت. شورشیان پیش از فرا رسیدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حملاتشان را بر نیروهای امنیتی و کارمندان حکومتی آن کشور تشدید بخشیدند.
در اثر حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر ولایت کنر 1 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شده است. مقامات امنیتی در آن ولایت میگویند که حملات از ساعت 5 صبح تا حوالی عصر روز دوشنبه ادامه داشت که در آن چندین منزل مسکونی تخریب شده است. جزئیات بیشتر در گزارش ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد.
جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنیه ولایت کنر برادی و آشنا گفت که حملات توپخانه های نظامیان پاکستانی تا ساعت 4 عصر روز دوشنبه بار دیگر نیز بر ولسوالی های شیگل و دانگامیان ولایت ادامه داشت. جنرال سیدخیل میگوید در اثر این حملات راکتی 1 تن از باشندگان در ولسوالی شیگل کشته شده و 7 تن دیگر زخمی گردیده است. قماندان امنیه گفت در این مدت 155 راکت در ولسوالی های دانگام و شیگل اصابت نموده است. وی همچنان گفت 7 زخمی دیگر از حملات دیشب بر ولسوالی دانگام نیز امروز به شفاخانه مرکزی اسادآباد انتقال یافته است. قماندان امنیه گفت این بار حملات بیشتر بر مناطق مسکونی مردم صورت گرفته و مردم محل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در همین حال دکتر اسدالله فضلی رئیس شفاخانه ولایت گنر برادی واشنا گفت از رویداد ولسوالی شیگل همه 6 زخمی به شفاخانه انتقال یافته که 1 زن، 2 کودک و 3 مرد شامل آن می باشد. دکتر فضلی می گوید مجروحین اکنون در حالت خوبی قرار دارند. وجمه ساپای وزوه کمیسون امنیت داخلی ولسی جرگه و نماینده مردم کنر در گفتگو با رادیو آشنا گفت با وجود شکایات مکرر و مطرح نمودن این موضوع با دولت مرکزی، ولی تا هنوز در مورد هیچ اقدامی برداشته نشده و به علت آن هم نمی فهمند.
باز هم از افغانستان. اخبار مربوط به دهشت افغانان در جریان انتخابات تحریم بشود. این مطلب در نشست خبرنگاران و مدیران رسانه ها از همه ولایات افغانستان فیصله شد. در کنار تحریم اخبار مربوط به فعالیت‌های گروه‌های دهشت افغان، جلوگیری از دامن زدن به هر گونه مسائل قومی، زبانی و منطقه‌ای از موارد مهم آن قطعنامه است. در آن قطعنامه همچنان آمده است که رسانه‌ها از توهین و تحقیر نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند. این نشست به ابتکار نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان و حمایت اینترنیوز و سازمان انکشافی استرالیا در کابل برگزار شده بود. در نشرات بعدی رادیو آشنا مصاحبه با فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را در این رابطه خواهید شنید.
روند توزیع پاسپورت های الکترونیکی در ولایت پکتیا آغاز شده است. مقامات این اقدام را تفکیک مجرمان و افراد عادی در اثنای سفر مهم عنوان کرده اند. قمندان امنی پکتیا به رادیو آشنا گفته که آنان مراحل توزیع این پاسپورت ها را ساده ساختند و مردم می توانند در وقت کم پاسپورت های خود را به دست آورند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. نرندرا مودی، صدر اعظم تازه منتخب هند، دقایق پیش مراسم تحلیف را به جا آورد. حامد کرزی، جمهور افغانستان، در کنار بعضی دیگر از رهبران جهان نیز برای اشتراک در مراسم تحلیف صدر اعظم و وزرای کابینه هند به دهلی جدید رفته است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بیشتر رهبران کشورهای جنوب آسیا در مراسم تحلیف صدراعظم جدید هند شرکت کردند. نواز شریف صدراعظم پاکستان نیز برای نخستین بار در تاریخ دو کشور رقیب همسایه در مراسم تحلیف صدراعظم هند حضور دارد. دعوتنامه بی سابقه برای حضور رهبران کشورهای جنوب آسیا در مراسم تحلیف نشان می دهد که رهبر جدید هند خواهان بهبود روابط با کشورهای همسایه خود است. بر علاوه رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم پاکستان، رهبران کشورهای مالدیف، بوتان، نیپال، موریس و رئیس پارلمان بنگلادش نیز در مراسم شرکت کردند.
یک قطار آهن مسافربری تیزرفتار با یک قطار باربری پارک شده در ایالت اتراپرایدش هند روز دوشنبه تصادم کرد. در آن حادثه کم از کم 40 تن جان باختند. قطار گوارخپور که با سرعت نهایی در حرکت بود متوقف نشد و با قطار آهن دیگر تصادم کرد. 6 کابین قطار مسافربری از خط آهن منحرف شده است. مقامات میگویند که اکثر کشته شدگان رویداد در همان 6 کابین حضور داشتند. متصدیان قطار آهن هند میگویند کابین های قطار که ظرفیت پذیرش 72 مسافر را داراست با آهن پاره مبدل شده و به درستی نمیدانند که چه تعداد مسافر در آن سوار بود.
مقامات حکومت چین میگویند که رقم تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در جنوب آن کشور به 37 نفر رسیده و تقریبا 500,000 نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. بارش های موسمی بیشتر در ولایت صنعتی گوانگدونگ چین جان 17 تن را گرفت. وزارت امور ملکی و اداری چین روز دوشنبه گفت که کم از کم 25,000 منزل تخریب شده و سیلاب ها نزدیک به 440,000 نفر را بی جان ساخته است. اداره هواشناسی رعد و برق بیشتر را در روز سه‌شنبه در گوانگدونگ پیش بینی کرده است. بدترین رویداد ناشی از سیلاب‌ها در چین در سال 1998 بود که در آن 4,150 نفر جان خود را از دست داد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. جواو پروشینکو برنده آشکار انتخابات ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که امیدوار است با رهبر روسیه در اواسط ماه جون ملاقات کند. او همکاری مسکو را در تامین ثبات در شرق اوکراین لازمی عنوان کرد. پس از شمارش نیمی از صندوق‌های رأی، آقای پروشینکو در صدر قرار گرفته است. از سوی دیگر، ناظرین بین‌المللی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را انتخابات واقعی خوانده، گفتند که روند رأی‌دهی آزاد و عادلانه بود. جواو سوارس، هماهنگ کننده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که آن سازمان موارد متعددی از ارعاب، تهدید و آدم‌ربایی را در شرق اوکراین نیز گزارش شده است که عامل آن شبه نظامیان طرفدار روسیه می باشند. در گزارش پس از خبرها جزئیات بیشتری را در این باره خواهید شنید.
نظرسنجی ها در سرتاسر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نشان می دهد که مخالفان آن اتحادیه در انتخابات پارلمانی اروپا پیروزی شگفت آور کسب کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مانوئل وال، صدر اعظم فرانسه، آن پارلمان نتایج روز یکشنبه را با مثابه زلزله برای اتحادیه اروپایی و فرانسه خواند، جایی که مارین لپنس از حزب جبهه ملی فرانسه پیروزی کسب کرده است. جبهه ملی فرانسه برای نخستین بار توانسته است به پارلمان اروپا راه یابد. احزابی که نظریه خوشبینانه در قبال اتحادیه اروپا ندارند با مهاجرت ها مخالف هستند و عموماً خواهان کاهش قدرت اتحادیه اروپایی می باشند. رای دهندگان 21 کشور از 28 عضو اتحادیه اروپایی در رای دهی روز یکشنبه شرکت کردند. شهروندان 7 کشور باقی مانده از قبل رای داده بودند. نتایج رسمی انتخابات پارلمان اروپا انتظار می رود تا اخیر امروز دوشنبه به وقت اروپا اعلام گردد.
مصری ها امروز و فردا به پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهور تازه ایشان را انتخاب کنند. تازه‌ترین گزارش ها از قاهره می رساند که عبدالفتاح السیسی نیز امروز به یک مرکز رای دهی و رای داد. السیسی از مصری ها خواست تا با رای خود تاریخ و آینده کشورشان را خود رقم بزنند. عبدالفتاح السیسی، لوی درسیز سابق اردو، بر اساس نظرسنجی ها و به احتمال قوی برنده انتخابات پیش بینی شده است.
لودرسیز اردوی تایلند میگوید که شاه آن کشور به طور رسمی حمایت خود را از شورای نظامی تایلند که اکنون زمام امور آن کشور را در دست دارد اعلام کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پریوت چان اوچا رهبر کودتای نظامی تایلند روز دوشنبه در کنفرانس خبری کوتاه گفت در صورتی که مظاهرات سیاسی یک بار دیگر آغاز شود راه دیگری بجز از استفاده از نیرو ندارد. چان اوچا گفت تصمیم دارد به زودی انتخابات را برا بیندازد اما زمان آن را مشخص نساخت. اعلامیه شورای نظامی تایلند یک روز بعد از آن به نشر رسید که چان اوچا رئیس آن شورا هشدار داد که هر گونه گردهمویی علیه کودتای وی برداشت نخواهد داشت. مقامات اردوی تایلند گفتند که مظاهره کنندگان بازداشت، زندانی و محاکمه می شوند. شورای نظامی تایلند پس از آن به احزاب سیاسی هشدار داد که روز یکشنبه یک سلسله درگیری ها میان اعتراض کنندگان و عساکر تایلندی در سرتاسر آن کشور رخ داد.
و تازه ترین خبر در مورد انتخابات افغانستان این که محمود کرزی برادر حامد کرزی جمهور افغانستان امروز دوشنبه حمایت خود را از نامزدی عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری اعلام کرد. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز جزئیات 3500 محل رای دهی را به آن وزارت ارائه نکرده است. و همچنان از هرات گزارشات رسیده است که تعدادی از بزرگان قومی که رقمشان به بیش از 1000 نفر میرسند حمایت خود را از دکتر اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات اعلام کردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولی اکنون توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی جلب می‌داریم که نسرین محمود عزیزی پیشکش می‌کند.
قرار است رقابت بین تیم ملی فوتبال افغانستان و تیم فلسطین روز سه‌شنبه در مرکز مالدیو برگزار گردد. لحظات قبل از آغاز برنامه، علی اسکر لالی، مربی تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان، با صدای آمریکا از آمادگی آن تیم در رقابت با فلسطین خبر داد. وی گفت با آنکه سه تن از اعضای کلیدی مصطفی آزادزوی، آرش عاطفی و حسن امین هنوز دوره شفایابی را سپری می کنند، امروز آن تیم به تمرینات برای مقابل شدن با فلسطین آغاز نمود. در خبر دیگر ورزشی، روز دوشنبه در مسابقات تنیس فرانسه ماریا شرپوا با وجود هوای بارانی برتری حاصل کرد. این قهرمان سال 2012 با عنوان نخستین بازیکن در میدان استادیوم بزرگ رولان گاروس حضور یافت و ظرف کمتر از نیم ساعت کسینیا پرویک را 6-1 و 6-2 ضربه زد. این مسابقه به خاطر هوای مرطوب و بارانی برای 1 ساعت و 20 دقیقه معطل قرار داده شد. پیشگویی از جوی بارانهای بیشتر را در جریان روز دوشنبه و باقی روزهای هفته اعلام کرد. شرپوا بازیکن شماره 7 دو سال قبل بازی حرفه‌ای گرند سلم را در استادیوم رونالد گاروس تکمیل کرد و همچنان در سال 2013 در برابر سرینا ویلیامز بازی نهایی را از دست داد. قرار است بعداً روز دوشنبه رافائل ندال قهرمان 8 مرتبه تنیس با نوواک جاکوویچ بازیکن شماره 2 جهانی و استین واورینکا قهرمان بازی‌های استرالیا مسابقه دهد. و در بخش اقتصادی، قدیمی ترین فابریکه موترسازی هند به طور ناگهانی تولید یک نوع موتر خود را به تعلیق درآورد. این فابریکه تقریبا تاریخ 70 ساله در صنعت موترسازی هند دارد. هنوز معلوم نیست که برای چه مدت این تعلیق طول خواهد کشید، اما فابریکه موترسازی اندیا موترز مستقر در کلکتا روز دوشنبه گفت که امیدوار است تا ساخت این موتر به اصطلاح امبی را بعد از یک دوره تجدید ساختار از سر بگیرد. مصرف زیاد تیل این موتر باعث شده تا نتواند با موترهای ارزانتر خارجی رقابت کند. حدود 80% موترهای فروخته شده در هند امروز موترهای کوچک است که استفاده از آن در شهرهای مزدحم آسان است و طبقه متوسط توان تهیه موتر را دارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
بال گزارش ها را میشنوید. سفر رئیس جمهور براک اوباما به افغانستان شام گذشته و فراهم نشدن زمینه ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفر حدس و گمان‌های متفاوتی را در پی داشته است. در این میان وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور این کشور حاضر بود از آقای اوباما در ارگ به گرمی استقبال کند، اما رفتن به میدان هوایی بگرام را جهت این ملاقات کوچک نگری تلقی کرده و از این دیدار در بگرام خودداری کرده است. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فوزی احسان از کابل میشنوید.
سفر از قبل اعلام نشده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان در میدان هوایی بگرام سوالات مختلف و برداشت‌های متفاوتی را در پی داشته است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پاسخ سوالی این را رد نکرد که حامد کرزی ملاقات با اوباما در میدان هوایی بگرام را خلاف عرف دیپلماتیک و کوچک نگری تلقی کرده و از رفتن به میدان هوایی بگرام و ملاقات با رئیس جمهور اوباما خودداری کرده است.
جلالت نواب رئیس جمهوری تقاضای ملاقات در پایگاه بگرام بعد از نظرداشت تمام همین موارد با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رد کردند و بعد از نظرداشت همین اصول خاطر نشان ساختند که حاضر هستند در ارگ ریاست جمهوری از ایشان پذیرایی نموده و با ایشان ملاقات نمایند.
آقای اوباما ناوقت شب یکشنبه به منظور دیدار با اساکر امریکایی در افغانستان تا یک سفر از قبل اعلام نشده وارد میدان هوایی بگرام شد. اما آقای مستغنی میگوید قبل از این نیست، چون این سفرهای توسط مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف که در افغانستان نیرو دارند به خاطر بازدید از سربازانشان در افغانستان در پایگاه های این نیروها صورت گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه گفت در این جریان سفارت امریکا در کابل از وزارت خارجه خواست که زمینه ملاقات آقای اوباما و حامد کرزی را در میدان هوایی بگرام فراهم کند. اما رئیس جمهوری افغانستان از رفتن به میدان هوایی بگرام جهت ملاقات با آقای اوباما خودداری کرد و در پاسخ به این تقاضای سفارت آمریکا در کابل گفت حاضر است از رئیس جمهوری آمریکا در ارگ ریاست جمهوری به گرمی استقبال کند. اما عدم علاقمندی حامد کرزی برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و نرفتن رئیس جمهور اوباما به ارگ ریاست جمهوری باورهای متفاوت را در میان مردم به وجود آورده است. ایده فکر میکنند که تنش‌های موجود به خصوص تنش‌ها بر سر امضا نشدن پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن باعث شده که این ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان صورت نگیرد. اما محمد ناطقی کارشناس مسائل سیاسی میگوید اختلافات بین حامد کرزی و باراک اوباما یگانه دلیل این نوع برخوردها میان رؤسای جمهوری دو کشور بوده است. آقای ناطقی همچنان میگوید به باور او مسائل برای گفتگو نیست میان دو رئیس جمهور وجود نداشت تا این ملاقات صورت گیرد. با این هم آقای ناطقی گفت این سفر از روند عادی و دیپلماتیک تا اندازه خارج بوده است.
در یک فضایی که اعتماد باشه، دوستی باشه، اینا چنین مسائل اونچنان مهم نیست. روی از این جهت ما با همه مسائل رویداد دیشب رو ما یک نوع اختلاف نظر بین دو نفر یا دو مقام میبینیم و هیچ ربطی به مناسبات دو کشور و دو ملت بزرگ آمریکا و افغانستان نداره.
اما به باور این تحلیلگر افغان چنین واکنش ها می تواند تأثیر منفی بر افکار عامه داشته باشد، ولی به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری باراک اوباما و حامد کرزی شب گذشته با هم صحبت تلفنی داشتند. این دو مقام در صحبت های تلفنی خود روی برگزاری انتخابات و پروسه صلح صحبت کردند. به اساس اعلامیه ارگ در این صحبت همچنان حامد کرزی از رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرد که هیئتی را جهت شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان که قرار است در 11 ماه اسد سال روان برگزار گردد اعزام کند. رئیس جمهور اوباما در بیانیه‌اش در کابل گفت به منظور قدردانی از خدمات سربازان کشورش به افغانستان آمده است. از سوی دیگر کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است دیدار با مقامات افغان و رفتن به ارگ ریاست جمهوری در برنامه این سفر آقای اوباما شامل نبود.
بله سلام علیکم زراوگلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زحمت دارم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان منطقه و جهان.
کمکاری و غیبت قانونگذاران در ولیس جرگه که مورد انتقاد بسیاری از مردم در افغانستان هست، حتی رئیس ولیس جرگه هم از این روند انتقاد کرده است. عنوان گزارشی است که در برنامه دوم از کابل خواهید شنید. اما اکنون رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به منتقدین خود در همین سودی‌ها استراتژی را برای سال اخیر ریاست جمهوری خود مطرح خواهد کرد. هدف این استراتژی جلوگیری از زیاده‌روی در سیاست خارجی واشنگتن در حالی است که جنگ به رهبری آمریکا در افغانستان به پایان خود نزدیک می‌شود. برگردان گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را از نجیب الله احمدیار می‌شنوید.
سخنرانی رئیس جمهور باراک اوباما در اکادمی نظامی ایالات متحده در زمان ایراد خواهد شد که جمهوری خواهان و سایر منتقدین استدلال می کنند که آقای اوباما موقف آمریکا را در سرتاسر جهان تضعیف کرده است. منتقدین می گویند که تصمیم اوباما برای انصراف از حمله نظامی بر سوریه و ناتوانی وی برای جلوگیری از الحاق بخش از قلمرو اوکراین بر روسیه، نمایانگر موضع‌گیری متزلزل ایالات متحده در خصوص مشکلات جهانی بوده است. آقای اوباما ماه گذشته در فیلیپین خطاب به کسانی که فوراً خواستار اقدام نظامی در هر مسئله می شوند، جنگ عراق را به مثابه درس عبرت پیشکش کرد.
چرا هر کسی مشتاق به کاربرد قوای نظامی در حالی است که ما یک دهه جنگ را که هزینه گزاف بر نیروها و بودجه ما وارد کرده است پشت سر می گذرانیم؟ منتقدین دقیقاً چه فکر می کنند که از این گونه اقدام چه چیزی به دست خواهد آمد؟
خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام کاخ سفید گزارش داد که رئیس جمهور اوباما در سخنرانی روز چهارشنبه خود به گونه مشخص بر هر دو موضوع یاد شده پرداخته و نیز به مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد پرداخت. این مقام حکومت ایالات متحده که نخواسته است نامش فاش شود، با اسوسییتد پرس گفته است که قرار است آقای اوباما همچنان به شرح دیدگاه خود در مورد تهدید دهشت افغانی القاعده و سایر گروه‌ها بپردازد. رئیس جمهور اوباما در آغاز دور نخست ریاست جمهوری خود وعده سپرد که جنگ به رهبری آمریکا را در عراق و افغانستان پایان خواهد بخشید. جنگ عراق در سال 2011 پایان یافت و دخالت نظامی ایالات متحده در افغانستان نیز در پایان سال روان رسما پایان می‌یابد. با این حال رئیس جمهور اوباما شام دیروز هنگام صحبت با سربازان آمریکایی در پایگاه نظامی بگرام در افغانستان گفت که شماری از سربازان آمریکایی برای آموزش نیروهای افغان و مأموریت مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان باقی خواهند ماند.
حالا گرچه مأموریت جنگی ما در آخر امسال خاتمه پیدا می‌کند، می‌خواهم که همه بدانند که تعهد آمریکا برای مردم افغانستان در داخل این کشور و سراسر منطقه دوامدار خواهد بود.
شماره از تحلیلگران سیاست خارجی استدلال می کنند که بیزاری اوباما از اقدام نظامی عرصه را برای مهار کردن تهدیدات تنگ ساخته و نیروهای متخاصم بین المللی را مجبور به تغییر رفتار می کند. این مقام کاخ سفید گفته است که رئیس جمهور اوباما استدلال خواهد کرد که ایالات متحده به صفت یگانه کشور توانمند برای برقراری نظم جهانی باقی می ماند. با گفته این مقام آقای اوباما همچنان تأکید خواهد کرد که برای حفظ نظام پایدار جهانی اقتدار ایالات متحده عنصر لازمی می باشد. آقای اوباما در سخنرانی روز چهارشنبه همچنان استدلال خواهد کرد که فلسفه سیاست خارجی وی انزواگیری نه بلکه تعاملگرایی و جهانگرایی است. آقای اوباما پیش از ایراد سخنرانی روز چهارشنبه با قانونگذاران آمریکایی چندین ملاقات خصوصی داشت تا به نگرانی‌های مشخص آنان در خصوص سیاست خارجی رسیدگی کند. با این حال، شمار از سناتوران جمهوری خواه این نشست‌ها را نامانوس خوانده گفتند که کاخ سفید از ارائه پاسخ مشخص به سوالات امتناع می‌کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
این پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشرات دارد، اما اکنون شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. پس از شمارش نیمی از صندوق‌های رای، جوان پروشینکو برنده آشکار انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در صدر قرار گرفته است. آقای پروشینکو امروز گفت که امیدوار است با رهبر روسیه در وسط ماه جون ملاقات کند. او همکاری مسکو را در تامین ثبات در شرق اوکراین لازمی عنوان دانسته است. لیلا روزبه با جزئیات بیشتر.
باشندگان شهر کیف در اوکراین امروز دوشنبه از پیروزی پترو پروشینکو در انتخابات ریاست جمهوری استقبال کردند. پروشینکو که یک تجارت پیشه میلیاردر در سکتور تولید چاکلت است، طبق نتایج قسمی که اعلام شده است، توانسته بیش از 50% آرا را از آن خود کند، در حالی که نزدیکترین رقیب وی قادر به کسب 13% آرا شد.
مردم انتظار بهبودی اوضاع را دارند و برای آن بسیار امیدوارند و ما مطمئنیم که بهبودی رخ خواهد داد.
در این زمان روسیه براز دوشنبه بیان داشت که برای مذاکره با پترو پروشینکو رئیس جمهور بعدی اوکراین آماده است، ولی هشدار می‌دهد که مقامات در کیف ماموریت‌های نظامی را علیه جدایی طلبان در شرق تشدید نبخشند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه که نظریات چند روز قبل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تکرار می‌کرد، بیان داشت که کلید حل بحران اوکراین در مذاکرات صادقانه میان کیف و شرق آن کشور، محلی که جدایی طلبان حامی روسیه علیه رهبری ملی دست به شورش زدند، نهفته است.
امیدواریم که پترو پروشینکو در صورتی که پیروزیش تایید گردد، هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از پیشرفت انظار افراطی و بنیادگرا در کیف در مورد شرق و جنوب اوکراین سایر نقاط آن کشور به خرج دهد.
در حالی که در این رأی‌گیری در مناطق شرقی میلیون ها تن قادر به دادن رأی نشدند، ولی تعداد آرا بیانگر آن است که بیشتر اوکراینی ها در نقاط مختلف آن کشور از آقای پروشینکو به امید ختم خلای سیاسی حمایت می کنند.
تا کنون تمام رؤسای جمهور سابق از حمایت تنها شرق یا غرب اوکراین برخوردار بودند، ولی این رئیس جمهور حمایت بیشتری در شرق و جنوب در مقایسه با همتایان سابق خود دارد و این یک فرصت بزرگ است، فرصت برای اتحاد و انسجام این کشور.
پروشینکو در کابینه سابق ویکتور یوناکوویچ رئیس جمهور قبلی ایفای وظیفه میکرد و در حکومت مخالفین یوناکوویچ نیز شامل بود. این تجربه گسترده وی به او هویت واقعیت‌گرا را که ظرفیت اتصال انقسام میان حامیان و مخالفین مسکو را در اوکراین دارد می‌دهد.
خلاصه خبرها، حامد کرزی جمهور افغانستان حمله انتحاری بر موتر حامل سربازان اردوی ملی را در شهر کابل تقبیح کرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان رقم کشته شدگان را دو افسر اردوی ملی خواند و گفت که حمله کننده بر یک موتورسایکل سوار بود. در اثر حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر ولایت کنر یک تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شده است. مقامات امنیتی در آن ولایت میگویند که حملات از ساعت 5 صبح تا حوالی عصر روز دوشنبه ادامه داشت که در آن چندین منزل مسکونی نیز تخریب شده است. محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه حمایت خود را از نامزدی عبدالله عبدالله در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اعلام کرد. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز جزئیات 3500 محل رای دهی را به آن وزارت ارائه نکرده است. در این مورد همین اکنون مکیه منیر خبرنگار رادیو آشنا را روی خط داریم. مکیه جان سلام خدمت شما، آخرین تحولات امروز از سلسله رقابت های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چگونه بود؟
تشکر، سلام به شما و شنونده های رادیو آشنا. در پنجمین روز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امروز محمود کرزی قسمی که شما گفتین حمایتش از آقای دکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد و آقای محمود کرزی گفت که اونا بحثات بعضی از پیشنهاداتی که به تیم اصلاحات و امگرایی داشتن و تیم اصلاحات و امگرایی در این مورد به اونا موافقت کرده با این تیمیت جای شدن و حمایت خود اعلام کردن. و آقای عبدالله از پیوستن آقای محمود کرزی و طرفدارانش با این تیم استقبال کرد و گفت که اینا به اساس دیدگاه‌های مشترک و همچنان به اساس برنامه‌های مشترکی که داشتن با هم یکجا شدن. و سوی دیگر امروز قوم ناصری حمایت خود از آقای دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام کرد به نمایندگی از این قوم در کابل البته، و همچنان شماری از اعضای شورای ملی که شمارشان به بیشتر از 150 تن می رسید حمایت خود از دکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. و از سوی دیگر امروز وزارت داخله گفت که تابال دست معلات جدید که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باز خواهد بود بر از اینا نرسیده که به تعداد 3500 می باشه، و در صورتی که بر از اینا برسه اینا تا یک هفته آینده اعلام خواهد کردن که امنیت چی تعداد از این مراکز می تونن تامین کنن.
بله.
و همچنان سخنگوی وزارت داخله امروز گفت که اینا در سی هفته گذشته بیشتر از چندین عملیات که براه انداختن و این عملیات ها بخطر تامین امنیت انتخابات بوده که 75 عملیات بوده و در نتیجه از این تعداد از طالبان نیست کشته شده.
تشکر مکی جان، در برنامه های بعدی شما بیشتر خواهیم داشت. و در رابطه به انتخابات این که اخبار مربوط به دهشت افغانان در جریان انتخابات تحریم می شود، این مطلب در نشست خبرنگاران و مدیر رسانه ها از همه ولایت افغانستان فیصله شد. و خبری هم از هند این که نرندرا مودی صدر اعظم تازه منتخب هند دقایق پیش مراسم تحلیف را به جا آورد. حامد کرزی جمهور افغانستان در کنار بعضی دیگر رهبران جهان نیز برای اشتراک در مراسم تحلیف صدر اعظم و وزرای کابینه هند به دیلی جدید رفته است. پایان خبرها و توجه